شب تابستانی شما همراهان عزیز به خیر باشه. خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده بخش دوم برنامه شبکه رادیویی تهران در دوشنبه 20 مرداد ماه. امیدوارم آنچه که از شش بامداد تقدیم شما عزیزان شد تا بدین لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و آخرین برنامه در این بخش هم چراغ نام داره که انشالله تا دقایق دیگر همکارانم همراه شما خواهند بود و این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همراه ما باشید، در کنار شما هستیم.
خانه روشن، ساعت 12:16 و همینطور 19:23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شب های دیرهنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنید. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
لحظه‌های شبانتون بخیر. همراه شماییم با شبکه رادیویی تهران. سپاس که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو میشنوید. صدای پایتخت در کنار لحظه‌های شبانه شماست. بخش دوم برنامه‌ها در 20 مرداد ماه دوشنبه تقدیم شما میشه. همچنان همراه ما باشید. Thank you. همراهان و دوستان عزیز، آخرین برنامه در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در دوشنبه 20 مرداد ماه چراغ نام داره که همینک با اعلام ساعت 21:42 دقیقه تقدیم شما میشه. شب خوبی داشته باشید و با ادامه برنامه‌های صدای پایتخت همچنان همراه ما باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
به نام آفریدگار یکتا. سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. موسیقی پلیست میان روحها در لحظاتی که کلمات کم می‌آورند. امشب هم دوشنبه با برنامه چراغ رادیو تهران در خدمت شما هستیم و از موسیقی خواهیم گفت. اما امشب قرار است صحبت بکنیم درباره موسیقی فجر، که البته به نوعی شاید به نظر برسه که زمان و فاصله زیادی تا رسیدن بهش داریم، اما از طرفی هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که روزها و لحظه ها چقدر با سرعت میگذرن و چشم بر هم میزنیم و قرار موعود فرا میرسه و به هر حال موسیقی فجر امسال هم انشاءالله که به بهترین شکل برگزار خواهد شد. مهمانان بسیار بسیار گرانقدری امشب در استودیوی پخش شبکه رادیوی تهران در برنامه چراغ داریم. در خلال صحبت‌هایی که خواهیم داشت، البته از بخش‌های مختلف موسیقی، طبعا با مسئولیت‌هایی که عزیزان بزرگوار مهمان امشب دارند صحبت خواهیم کرد و این رو هم عرض بکنم کنارتون من مهمانان عزیزمون رو معرفی خواهم کرد و طبعا سمتی که امشب برای این بزرگواران ذکر خواهد شد گذشته و افزون است بر قابلیت ها، توانایی ها و مهارت هایی که این دوستان بزرگوار دارن. امشب میزبان جناب استاد بابک رضایی هستیم، مدیر کل محترم دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همینطور جناب استاد آرش امینی دبیر محترم جشنواره موسیقی فجر و جناب استاد اسحاق شکری مدیر محترم اجرایی جشنواره موسیقی فجر. مثل همیشه بسیار خرسند خواهیم بود اگر شما هم در این برنامه ما را همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی 3094 در اختیارتون هست. اگر مطلبی برای بیان کردن و اظهار کردن داشتید یا هر گونه صحبتی که به برنامه ما ربط داشته باشد، با افتخار و البته صمیمانه خواهیم خواند و دریافت میکنیم. در ابتدای عرایزم گفتم همه عزیزان بزرگوار حاضر در برنامه چراغ امشب کارهای بسیار بسیار زیادی طبیعتاً انجام دادن و میدهند در زمینه هم کار موسیقی و هم کارهای اجرایی. اما درباره جناب آقای بابک رضایین رو میخوام حضور محترم شما عزیزان عرض بکنم که این اواخر در واقع ایشون کاری انجام دادن، در حقیقت بعد از جنگ 12 روزه، که به نام رویداد خیمه هنر ازش یاد میکنیم و همینطور اجرای کنسرتی در میدان آزادی و البته کارهای دیگری که میخوام گزیده ای از اون رو در واقع در این چند دقیقه آغازین برنامه بشنوید و گوش کنید و انشاءالله بعد از اون با عزیزان حاضر وارد گفتگو خواهیم شد.
جزو آرزوهای دیرینه من بود در ادوار گذشته هم که من تو حوزه معاونت هنری مسئولیت داشتم، همیشه این جزو دغدغه هام بود که ما بتونیم در حوزه عاشورا و در ماه محرم به نوعی عرض ارادت اهالی هنر رو یه فرایند و فضایی باشه که ما نشون بدیم به هر حال هنرمندان موسیقی، اساساً موسیقی تو کشور ما با مذهب و با دین و آیین ما به شدت عجینه. شما هرچی موسیقی های مقامی و نواحی و یعنی از کالبد شهری موسیقی رو هرچی دورتر میشید، این رگه ها رو درش خیلی خیلی مشهودتر و روشنتر لمس میکنید. به همین دلیل بود که خب امسال هم در همون بعد به ورودم تو معاونت هنری، چون فضای محرم و ماه محرم نزدیک بود، اتفاقا در یه سفر استانی که خدمت خانم دکتر رضایی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم، من این رو به عنوان یه پیشنهاد مطرح کردم. خب واقعا لطف ایشون و حمایت ایشون از این برنامه و پیگیری هایی که ایشون در شورای معاونین وزارتخانه کردن، عملا این آرزوی ما رو به انجام نزدیک کرد. خیمه هنر حالا چون که به عنوان برنامه توسط معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شد، به جز موسیقی ما سعی کردیم که از بخش‌های دیگه معاونت هنری مثل حوزه نمایشی و حوزه تجسمی هم به نوعی بهره ببریم، یعنی همه ظرفیت معاونت هنری رو آوردیم پای کار. ذیل یک خیمه‌ای به نام خیمه هنر این هنرهای عاشورایی عرضه میشه. خیمه ایست که حالا سعی شده با همون چیدمان ها و طراحی های سنتی به نوعی طراحی بشه، با این نگاه به هر حال هنری طراحی بشه. و در اون فضا تابلوهایی از تابلوهای عاشورایی هنرمندان شهیر حوزه هنرهای تجسمی ما چاپ شده و نمایش گذاشته شده و زیر اون خیمه تعزیه اجرا میشه، شعرخوانی میشه، شعرهای عاشورایی خوانده میشه، آواها و نغمه های عاشورایی توسط گروه های مختلف موسیقی از سراسر کشور دعوت شدن اونجا این برنامه ها رو دارن و از خواننده های عزیز موسیقیمون در کشور دعوت کردیم که اونجا مرثیه خوانی بکنن و نوحه خوانی بکنن. برنامه نمایش نام خوانی داریم. به هر حال یک فضای بسیار صمیمانه برای عرضه هنر عاشورایی توسط هنرمندان هست. با حال و هوای این روزهای کشور، زمانی که این حمله به کشور ما اتفاق افتاد، به این فکر کردم که خب من تو این فضا الان چه کاری از دست من برمیاد، چه اتفاقی رو ما میتونیم رقم بزنیم، چه حرکتی رو میتونیم بکنیم که در راستای به هر حال اعتلای ایران و درخشش ایران باشه. خب چیزی که به ذهنم رسید و واقعا با حمایت معاونت هنری و سایر همکارانم محقق شد این بود که ما اومدیم یه طرحی رو دادیم و شروع کردیم یه سری اجراهای خیابانی رو در مناطق مختلف تهران انجام دادیم که حالا اوجش اجرای ارکستر سمفونیک تهران در برج آزادی بود که یه اتفاق بسیار بسیار بزرگی رو رقم زد. هزاران نفر از اهالی تهران اومدن و اون روز واقعا یک خاطره بسیار ماندگاری رو به وجود آورد که تقریبا میشه گفت که خیلی از شبکه‌های برون مرزی اینو پخش کردن، در داخل هم خیلی بهش پرداخته شد. دلیلش هم این بود که ما می‌خواستیم با موسیقی که در همه ادوار تاریخ در تمام بزنگاه‌های تاریخ ایران در کنار مردم بوده و صلابت و سلحشوری و مقاومت و پایداری این مردم رو فریاد بزنه، این موسیقی آمد و مردم رو یک بار دیگه اتحادشون رو، انسجامشون رو، کنار هم بودنشون رو برای جهانیان ثابت کرد و نشون داد که این مردم چقدر با هم دیگه وفاق دارن.
چراغ رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. من سلام میکنم به مهمانان گرانقدرمون جناب استاد بابک رضایی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
منم سلام و شب بخیر میگم خدمت شما خانم بزرگی و به شنوندگان خوب برنامه رادیو تهران هم عرض ادب میکنم.
خیلی متشکرم جناب قیصر شکری، خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بزرگی و همه شنوندگان رادیو تهران.
خیلی متشکرم. من عنوان مدیر عامل انجمن موسیقی ایران رو هم در واقع به عنوان دیگر شما اضافه بکنم. البته این رو ابتدای عرایزم گفتم که همه اساتید و بزرگواری که اینجا هستن هم مسئولیت های مختلف ممکن هست داشته باشن و خب هم در واقع تجربه ها و مهارت های بسیار زیادی که اگر که بخوایم هر کدام رو بر بشمریم بسیار بسیار طولانی خواهد شد، اما با توجه به موضوعی که امشب دربارش صحبت خواهیم کرد به عناوینی که به این قضیه مربوط هست با اجازه خود بزرگواران بسنده میکنیم. درود بهتون جناب آقای آرش امینی، دبیر محترم جشنواره موسیقی فجر، شب بخیر، خوش اومدید.
سلام و عرض احترام سرکار خانم و خدمت شنوندگان. خیلی متشکرم
جناب استاد رضایی. این بخشی رو که شنیدیم، بخش آغازین برنامه که در واقع صحبت‌های خود حضرت عالی بود، اتفاقایی که افتاده بود بسیار هم جالب و ارزشمند بود. چند روز پیش در روز خبرنگار شنیدم که حضرت عالی گفتید که به زودی در واقع کارنامه فعالیت 100 روزه خودتون رو منتشر خواهید کرد و دربارش خواهید گفت. حالا فکر میکنم بخشش همین بود که در حقیقت شنیدیم. نمیدونم دوست دارید که کوتاه راجع به این صحبت بکنیم الان و فکر میکنید زمان مناسبی هست که یکم راجع بهش بگید که چرا این تصمیم گرفتید و فکر میکنید که در واقع چه رویکرد و چه اتفاقایی باعث میشه که فکر کنید که این 100 روزی که در این سمت تشریف داشتید رو بخواید که راجع بهش صحبت کنید؟
به هر حال موسیقی یک حوزه بسیار مهم و حساس حوزه فرهنگ و خب اتفاقات زیادی برش مترتبه. تو همین دوره کوتاهی هم که ما خدمتگزار اهالی موسیقی و هنرمندان موسیقی بودیم، بر صورت برنامه‌ها و اتفاقای قابل توجهی افتاده و وظیفه ماست. ما به هر حال ابتدای شروع خدمت تو این حوزه عرض کردیم و اطلاع دادیم به مخاطبین عزیز موسیقی که در قالب یک پیمان نامه‌ای که منتشر شد پیمان بستیم با مردم، علاقمندان موسیقی و هنرمندان موسیقی، که خیلی بی‌پرده مشکلات، مسائل، اتفاقات رو با مردم در میون بذاریم. و فکر میکنم حالا با گذشت 100 روز، البته مقداری بیشتر از 100 روز شده، انشالله تو همین ایام آینده، تو این چند هفته آینده، هفته های آینده، انشالله تلاش میکنیم که توی نشست خبری با حضور همه رسانه ها به تمام مسائل و جزئیات و اتفاقاتی که توی این 100 روز گذشته بپردازیم. امشب چون حالا هم در خدمت آقای شکری مدیر عامل جدید انجمن موسیقی ایران هستیم و تغییر و تحولاتی که به هر حال انجمن موسیقی به عنوان بازوی اجرایی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار بسیار جایگاه مهم و قابل توجهی رو داره، برنامه‌های زیادی رو برای انجمن موسیقی داریم و همینطور دوست خوب و عزیزم آقای آرش امینی که از هنرمندان بسیار ارزشمند و عزیز موسیقی ایران هستن رو ما امسال توفیق داشتیم که به عنوان دبیر 41مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در خدمت ایشون باشیم. و من فکر میکنم از این فرصت استفاده کنیم، بخشی از صحبت‌های دوستان رو بشنویم. در کنارشون منم یه مطالبی رو عرض میکنم، ولی این کلیت رو میذاریم انشالله تو فرصت.
به امید خدا. پس فقط اجازه بفرمایید اینجا به آقای رضایی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، چون به این مسئله در واقع 100 روزه اشاره کردیم، یک مسئله که خیلی اتفاق خوبی هست و بعضی از کسا حتما مثل من هم نمیدونستن که همچین چیزی نبوده، ولی یکم هم حاشیه ساز شده که بهش اشاره فرمودین، همین موضوع دریافت تاییدیه آتش نشانی سالن هاست. راجع به این پس یکم بگیم، چون فکر کنم موضوع مربوط به امروز هست و بعد بریم دیگه توی بحث در واقع مقدار جشنواره و انجمن.
ببینید خانم بزرگی، به هر حال من حدود 40 ساله که در حوزه فرهنگ توفیق دارم که دارم کار میکنم. بخشی از مشکلاتی که در مسائل اجتماعیمون میبینیم، به نظرم باید حوزه فرهنگ اینا رو حل کنه. خیلی وقتا سالهای پیش اتفاقات دلخراشی که در کشورمون میفتاد، من از طریق رسانه ها و مردم میشنیدم که این مسئولی که به هر حال این سالها تو این حوزه مسئولیت داشته چرا به مسئولیتش عمل نکرده و الان که یه همچین فاجعه‌ای رخ داده چرا پاسخگو نیست، چرا جوابگو نیست، چرا استعفا نمیده. خب من واقعیتش همیشه به این فکر میکردم که اگه یه روزی جایگاهی پیدا کنم